مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، صیام بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم فدا، بهم نتولا و به نعدای نتبرع الله. خب تبریک و تهنیت عرض میکنیم بران ایام ربیع رو، ربیع الهجره و ربیع المولود، و امید داریم که بران این عزاداری ها و توسلات محرم و سفر و به خصوص دوستانی که الله مشرف بودن زیارت حرمین سید و سالار شهیدان، انشالله که مورد قبول بارگاه هدیت قرار گرفته باشه و انشالله یک سرمایهی باشه و دستمایهی باشه برای حرکت پر توفیق تر در طول سال تحصیلی امسال. و این تقارن رو به هر حال به فال نیک میگیریم و امید داریم که انشالله سال پر خیر و برکتی هم از لحاظ معنوی و اخلاقی و سلوکی و هم از لحاظ علمی و در واقع دانشی و معرفتی برای یکایی که دوستان بوده باشه انشالله. اما خب بحثی رو که اگر عمری باشه و توفیقی باشه در این شبها در خدمت دوستان باشیم، بحث در واقع نظام حکمرانی است و در واقع این عناوینی که به همت در واقع دفتر فقه معاصر توی هر حال مدارج علمی گنجونده شد. و خب اصل این ایده و اصل آوردن این مباحث به هم تحصیلات در واقع مقطع سطح دوستان و هم به عنوان اینکه حالا تمهیدی در واقع درس خارج و اینها به شمار بیاد، اصل ایده ایده مبارکی است. موضوعاتی هم که انتخاب شده خب انصافا موضوعات خوبیه، اما خب دیگه در واقع تو شیوه اجرا یه مقدار حالا حداقل امسال یه طوری در واقع دوستان وارد فضای اجرا شدن که خب یه مقدار حرف و حدیث ها زیاد شد و مشکلاتی رو در واقع به وجود آورد برای مراکز، برای مؤسسات و مدارس و اینها، و به خصوص حالا بعضی از اون حذف و اضافاتی که به هر حال توی واحدهای درسی سنتی حوزه در واقع انجام شده بود، خب یه مقدار انتقادات رو در واقع دامن زد. و انصاف قضیه هم عرض کردم، علی‌رغم این که خب ما خودمون دایه در واقع تحول حوزه رو داشتیم و طرح این بحث‌های جدید رو هم تو حوزه و تو مقاطع در واقع تحصیلی طلاب به خصوص تو مقطع سطح واقعا ضروری میدونیم، اما خب میتونستن دوستان یه مقدار در واقع تو فضای اجرا یه مقدار با همدلی بیشتر و با یه در واقع توجیه مناسبتر، با یه زمانبندی خلاصه مناسبتری وارد در واقع فاز اجرایی ماجرا میشدن. و یه مقدار خوبی حرف و حدیث ها وقتی پر رنگ میشه و این جنبه های انتقادی وقتی پر رنگ میشه، گاهی اوقات اصل طرح و اصل دایره تحول و حوزه و اینها رو همه رو یه جا زیر سوال میبره، که همون کلان تو موازهی که بعضی از بزرگان و فضلای حوزه گرفتن آدم احساس میگرد که دیگه اصل دغدغه تحول و اصل دغدغه تغییر و متون درسی و همه اینا رو هدف گرفتن و همه رو یه جا یه کاسته دارن در واقع نقد میکنن، که خب حالا بعضی از این نقدام انصافا از روی بی‌انصافیه، ولی خب یه مقدار تو حداقل توجیه مثلا 6-7 ماه زودتر تر و ابلاغ مثلا حداقل 3-4 ماه زودتر تر و یه مقدار فضاهای اجراییشو در واقع بهتر ملاحظه میکردن و بهتر اجرا میکردن، خب شاید انشالله طرح جلوتر میرفت و اینجوری حداقل تو اول طرح رو شهید نمیکردن دیگه با حجمه انتقادات گسترده و اینها. اما خب به هر حال فارغ از این بحث طرح تحول، اصل ایده رو خب با استقبالش رفتیم و گفتیم که به هر حال طرح مباحث در واقع نظام و حکمرانی خب واقعا هم ضرورت حوزه ماست و حوزه ما رو میتونه با مسائل عینی مواجه بکنه و هم ضرورت جامعه ماست. و حالا عرض خواهم کرد که ما تو این حوزه واقعا خلأ داریم، خلأ تئوریک جدی داریم. اما یه نکته دیگه هم باز عرض بکنم در رابطه با متونی که برای این عنوان دوستان پیشنهاد دادن. خب میدونید اصل عنوان در واقع فقه نظام حکمرانی است و عنوان در واقع فقه تمهیدی، دروس فقه تمهیدی معاصر، فقه در فقه معاصر اولین عنوانش هم نظام حکمرانی قرار گرفته. دو تا هم ظاهرا متن پیشنهاد داده بودن دیگه، یکی در واقع فقه الولایه از آیت الله مظاهری است که خب ظاهرا درس ما اون درس ثبت شده، جلد اولش، البته اون کتاب یک کتاب 3 جلدی است، فقط جلد اولش محدوده درسیه در واقع این درس. و یکی هم کتاب الحاکمیه فی الاسلام یا حالا ترجمه فارسیش حاکمیت در اسلام آیت الله خلخالی، از بزرگان و مدرسین مشهد در حوزه مشهد بودند، کتاب خوبی دارن در رابطه با حاکمیت در اسلام، الحاکمیه فی الاسلام، هم تقریر عربیش هست هم ترجمه فارسیش. ظاهرا اونی که دوستان فقه معاصر گذاشتن ترجمه فارسیش مد نظرشون حاکمیت در اسلام عنوان درسش. و بعد هم که وارد فقه نظام در واقع اقتصادی شدند و حالا اقتصادونای شهید سعد، الاسلامی عبود الحیات شهید سعد، و بعضا هم اون فقه در واقع مسائل مستحدثه پیرامون معاملات و عقود و بحث رمز ارزها و حالا بیشتر دیگه فازش فاز در واقع اقتصادیه و مربوط به فقه عقود و معاملات و اینهاست که توی 8 عنوان درسی ظاهراً 15 تا منبع رو، 15 تا در واقع کتاب رو عنوان منابع معرفی کردن، که البته بعضی از عنوانها 2 کتاب است دیگه، یعنی یه بخشی از یک کتاب یه بخشی دیگه از یک کتاب. سرجم 15 عنوان کتاب رو توی 8 ماده درسی، تو 8 عنوان درسی، که حالا یه بخشش در واقع برای دوستان سطح به شکل اختیاریه، یه بخشش هم برای دوستان خارج خب کلن اختیاریه دیگه. نکته که در رابطه با این بحث نظام حکمرانی میخواستم عرض بکنم، هر دوی این کتاب ها، هم کتاب حاجای مظاهری حفظ الله و هم کتاب مرحوم های خلخالی، محمد مهدی خلخالی، هر دو حالا عرض میکنم بیشتر مربوط به فقه ولایت فقیه و اثبات ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه، تا حدودی حدود و اختیارات ولایت فقیه، و با همین بحث تقریبا تمام شده هر دو کتاب، هم کتاب های مظاهری هم کتاب های خلخالی. و اساساً من حالا فارغ از این دوتا کتاب میخوام بگم که اساساً خیلی از مباحث فقه الحکومه یا حتی بعضاً فقه حکومتی ما هم با همین عناوین پیش رفته، یعنی ما فقط داریم تلاش میکنیم که توی بحثای فقه الحکومه، حتی عرض میکنم توی فقه حکومتی، چون اینا دوتا مصطلح متفاوت، حالا میشه توضیح داد تفاوتاش رو هم در فرصت شد عرض میکنم، هم در فقه الحکومه هم در فقه حکومتی ما عمده تمرکز بحثمون رو همین رفته که ما ثابت کنیم آیا اسلام ناظر به جنبه‌های مثلا حکومتی و یا ناظر به حکومت ورودهایی دارد یا ندارد، که اونجا خب پیشفرض کلامی و پیشفرض در واقع معرفتی ماست که ورود دارد. و بعد هم میرسیم به دوران غیبت، و دوران غیبت حاکمیت با کیست، نوعلم آقایون حالا چه موافقان چه مخالفان بحث میکنن که آیا در واقع این چیز قطع شد یه لحظه. بله، آقایون بحث میکنن که بالاخره این دو عصر غیبت در واقع این ولایت حق فقیه هست یا نه، و حالا موافقی نوعاً میگن که بله حق حکمرانی با فقیه حاکمه، و مخالفین هم که میگن نه در واقع ادله ولایت فقیه قاصر از اثبات همچین حق یا تکلیفی نسبت به فقیه حاکم هست. و با همین در واقع ایده بحث آغاز میشه، بعدم که حالا تا حدودی وارد بفرمایید اون حدود اختیارات میشن و تا حدی در واقع تلاش میکنن که اون دایره حدود اختیارات فقیه حاکم رو موافقین دیگه طبیعتاً بحث بکنن که حالا اینجا هم یا به اون حد اطلاق میرسونن ماجرا رو، یا اینکه در واقع ولایت مقیده رو میپذیرند و حالا تعقیدش میزنن صرفاً به مثلا فرض فرمایید امور حسبیه و اینها. خب حالا عرض اینه که بر فرض اینکه ما این در واقع ادبیات فقه الحکومه یا در واقع فقه حکومتی رو هم مقید به این بحثا بکنیم، آیا این تعبیر نظام حکمرانی رو این بحث میتونه در واقع پوشش بده؟ یعنی این مقدار از این که مثلا ما حق فرض کنید حاکمیت فقیه رو اثبات کردیم، یا حتی حدود و ثغور مثلا فرض فرمایید حاکمیت فقیه رو هم اثبات کردیم، آیا این مقدار توان کشش اون بحث حکمرانی رو هم داره؟ عرض ما اینه که متاسفانه نه، و این منابعی که دوستان اختصاص دادن و حتی میگم حالا فارغ از این منابع، حتی منابع دیگر رو هم شما ببینید، یعنی همه کتابایی که در راستای حکومت اسلامی یا ولایت فقیه نوشته شده حالا با عناوین مختلف، حتی کتابایی که مثلا اخیراً با عناوینی مثل فقه سیاسی و فقه سیاسه و اینها داره مثلا تدوین میشه، نوعاً اینها رو هم شما ببینید نوعاً به همین مقدار اکتفا شده که اصل حکومت در اسلام، حق حاکمیت در اسلام با کیه و حدود اختیارات حاکم به چه میزانه. درست شد؟ حالا خود اینم تاریخچه داره، میشه جلسات بعد اگه فرصت شد روش میشه بحث کرد که اصلا خود این تعابیر فقه الحکومه یا فقه حکومتی یا فقه سیاسه یا فقه سیاسی، اینا اصطلاحاتش و ادبیاتش از کی به وجود اومد و چه مثلا تطوری رو داشته، اینا رو هم حتی میتونیم در واقع پیگیری بکنیم و اینها. ولی عرض کردم همه اینا تا حدودی ناظر به در واقع حکمرانی نیست. اصطلاح حکمرانی اصطلاح در واقع مصطلح جدیدی است که تو ادبیات حوزوی ما یا تو ادبیات حتی آکادمیک و دانشگاهی ما تازه تازه وارد شده. خب و با صرف این که مثلا ما حق حاکمیت رو به فقیه حاکم مثلا بتونیم واگذار کنیم، حالا با اطلاقش یا با تقییدش و اینها، این مقدار اون ادبیات حکمرانی رو نمیتونه پوشش بده. هرچند زیرساخت خوبی رو فراهم میکنه ها، یعنی بالاخره شما توی بحثای همین ولایت فقیه و ادلش و انواع برداشتایی که از این ادله میشود و اینها، بالاخره یک زیرساختی برای اون نظام حکمرانی فراهم میشه. اما اینجور نیست که ما این بحث رو عدل در واقع نظام حکمرانی بخوایم بدانیم. دقت کنید. خب حالا منظور از حکمرانی چیه؟ برای اینکه به این سوال برسیم قبلش فقه الحکومه و فقه حکومتی رو اجمالا عرض بکنم. خود در رابطه با فقه الحکومه عمده بحثی که ما تا الان داشتیم همینایی بود که عرض کردم. خب یعنی همین حق حاکمیت در اسلام، حدود و ثغورش، دو اصل غیبت چطور می شود و اینها، ادله ولایت فقیه و اثبات شده. نوعاً اینها رو ما تحت عنوان فقه الحکومه بحث می کردیم. خب اما ظاهراً خب فقه الحکومه خیلی وسیع تر می تونه باشه دیگه، یعنی همه حقوق، سمفتاله همه حقوق و تکالیفی که در رابطه با مسئله حکومت مطرح میشه، اینها رو همه رو ما تو فقه الحکومت داریم. فقه الحکومه یعنی فقه در واقع تکالیف و حقوق حاکمیت، حالا دو طرفه هم هست دیگه، حق حاکمیت بر مردم یا حق مردم بر حاکمیت و متقابلا تکالیفی که اینجا ایجاد می شود. خب هم حقوق و هم تکالیف متقابلا بین حاکم و رعیت، حاکمیت و مردم، حالا با هر تعبیری، چه تعبیر سنتیش چه تعبیر مدرنش، اینا میشه فقه الحکومه. تمام بایدها و نبایدها و تمام حقوقی که توی این تعاملات متقابل بین حاکمیت و مردم میشود اینها رو جستجو کرد. لذا طبیعتاً بحث فقه الحکومه هم خیلی وسیع تر از این میزان بحثیه که ما تا الان مطرح کردیم. یعنی ما تا الان فقط حق حاکمیت رو اثبات بکنیم، ولایت فقیه رو اثبات بکنیم، حدود اختیارات ولایت فقیه رو هم اثبات بکنیم، همه اینا تازه بخشی از فقه الحکومه است. ولی همه حقوق و تکالیفی که بین حکومت و در واقع مردم میشود در نظر گرفت، همه اینا تو ادبیات فقه الحکومه میگنجه طبیعتاً. خب، اما فقه حکومتی به مثابه یک راهبرده، به مثابه یک روشه، به مثابه یک رویکرده. خب، فقه حکومتی لزوماً پرداختی به احکام و تکالیف و حقوق حاکمیت و مردم نداره. فقه حکومتی یک رویکردی است که شما حتی به مباحث مثلا فرض کنید عبادات و به مباحث معاملات و به مباحث مثلا حدود و تعزیرات و کتاب القضا و بحث‌های مثلا معاملات و در واقع اون روابط عقلایی بین مردم و این، به همه اینا شما از منظر حکومتی نگاه میکنید، از زاویه دید حکومتی نگاه میکنید. پس فقه حکومتی به مثابه یک رویکرد در واقع داره، به مثابه یک روش و منهج داره ادله رو و حتی احکام و حقوقی که مستقیما به حاکمیت و مردم مرتبط نیستن اما از منظر حکومتی به قضیه نگاه میشه و ازش خب دلالتهایی در میاد دیگه. طبیعتا اون دلالتها میتونه وظایف حاکمیت یا حقوق حاکمیت رو مثلا مشخص بکنن یا یه جایی مثلا قلمروهای جدیدی رو تو بحث‌های عبادات و معاملات و اینها نشون بده که ما بدون اون رویکرد فقه حکومتی نمیتونستیم به این قلمروها برسیم. مثلا اکثر نزاع‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان دهه 60 اتفاق میافتاد و نوعاً امام حق میداد به مجلس، درست شد؟ پایگاه ورود امام فقه حکومتی، یعنی امام با این رویکرد فقه حکومتی میگفتش که این فقه فردی شما توی شورای نگهبان کارآمد نیست. امام حتی توی در واقع متنی توی یکی از صحبتاشون توضیح میده اینو، توی یکی از صحبتاشون بعد از اینکه اون حق و داده به مجلس و اعتراضاتی تو شورای نگهبان به وجود اومد و دبیر وقت شورای نگهبان استعفا دادند و اینها، امام اینو توضیح میده. امام تو یکی از ملاقاتاش با خود شورای نگهبان میگه آقا ببینید یک مسئله با همون عنوان و با همون موضوع وقتی بهش فردی نگاه میکنی یه حکم پیدا میکنه، همون موضوع همون عنوان وقتی به شکل حاکمیتی و به شکل اجتماعی بهش نگاه میکنی حکمش عوض میشه. نمونه خیلی واضحی که تو همون نزاع‌های بین مجلس و شورای نگهبان و امام در واقع برقرار شده بود همین نگاه قانون کار بود. قانون کار خب مبتنی بر عقد اجاره است دیگه، درسته؟ یعنی اگه فقهی بخوایم رابطه بین کارفرما و کارگر رو تنظیم بکنیم، این تطبیق عنوان فقهیش میشه اجاره. خب وقتی شما عقد اجاره رو دارید توی فقه فردی تحلیل میکنید، میگید خب کارفرما موجب عقد دیگه، ایجاب کار مجره، کار اون کارفرماست در واقع. مستأجر میتونه این عقد اجاره رو قبول کنه، میتونه قبول نکنه. درست شد؟ تمام شروط رو توی عقود موجب عقد در واقع شرط میگذاره دیگه. مشتری که نمیتونه شرط بذاره که، مشتری میتونه با این شرایط این عقد رو بپذیره، میتونه دلش هم نخواست نمیپذیره، ما که مجبورش نکردیم که. به خاطر همین شورای نگهبان میگفتش که چی؟ میگفت آقا قانون کار باید شرایط رو بده به کارفرما. شما که اومدید تو قانون کار کارفرما رو محدودش کردید و حدود و ثغور بهش دادید و هزار تا قید الزام آور قانونی آوردی گردنش گذاشتی، این مغایره با اسلام است. درست شد؟ کلیت این فرایند مغایره با اسلامه. چرا؟ چون کارگر، درسته تو خواستی طرف کارگر رو در بیای، اما خب کارگر میتونه قبول نکنه دیگه. یعنی کارفرما شرایط رو سفت و سخت گرفته، فرض کن حقوق کم میده، ساعت کاریشو زیاد بسته، خب کارگر قبول نکنه. کارگری که مجبور نکردن که به قبول این عقد که دقیق کرد. این پایگاه فقهی مخالفت شورای نگهبان بود با مصوبه مجلس. دقیق کرد جدوش. امام تو این قضیه حق رو داد به مجلس. آقای صافی اعتراض کرد که آقا شما حکم حکومتی دادی؟ امام گفت نه، حکم حکومتی چیه؟ این حکم اولیه. تازه برفرضم که حکم حکومتی می‌خواستم بدم، تازه موضوع احکام حکومتی رو باز مجلس باید تشخیص میداد. اینی که امام گفت دیگه کرکوپر اینا ریخت و شاکی شدند و خلاصه کار کشید به استفاده. متوجه شد که ما شورای گواه برای چی گذاشتی پس؟ و هر چی بگیم تو همه دعوا تو حق رو بدیم به مجلس، بعد میگیم ما این حکم حکومتی توه، ما به خاطر حکم حکومتی تبعیت کردیم، میگه نه حکم حکومتی هم نیست. بعد تازه این آخری چی بود دیگه که حکم حکومتی هم اگر بخوایم بدیم موضوعشو باز مجلس باید تشخیص بده. دقیقا که این ادبیات امام دیگه خیلی سنگین اومد برای حاجی صافی رضوان الله علیه. ایشون خوب استفاده دادند و برگشتن قم و اینا. امام تو همون دیدار توضیح میده، میگه به این نگاه شما به عقد اجاره تو فقه فردی کاملا درست، هیچ مشکلی نداره، حکم همونیه که آقای صافی میگفت که موجب عقد شرط میذاره، کارگر میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه میره یه کارفرمای دیگه پیدا میکنه. اما وقتی تو میای تو نظام حاکمیتی درست با یه روی کرده فقه حکومتی و فقه اجتماعی این پدیده رو بررسی بکنی، خروجیش چی میشه؟ خروجیش میشه ظلم ساختاری به کارگر. درست شد؟ وقتی شما آفرین وقتی شما میای حق رو میدی به کارفرما، میگی آ کارفرما شرایط رو میتونه بذار و اینو به عنوان قانون اعمال میکنی، یا ببین یه بار قانون نیست، روابط بین الاثنینی یک کارفرما و یک کارگره. یه بار اینجوری صحنه رو میبینی شما، یه بار نه، اینو میری توی نظام حقوقی، توی نظام قانونی داری میبینیش. وقتی میبریش تو نظام حقوقی و قانونی عملا چه اتفاق داره میفته؟ عملا همه کارفرماها میرن به سمت شرایط طبیعتا بفهمید سختتر برای کارگر و به نفع خودشون و سود بیشتر خودشون دیگه. ساختاری کارگر دیگه بفهمید شغل نداره، مجبور قبول کنه. ببین قبول کارگر دیگه اختیاری نیست، دست خودش نیست، اگه قبول نکنی یعنی بیکار باید بود. متوجه شده شو؟ چون همه دیگه بیان بر اساس این سود بیشتر از ظرفیت حقوقی و قانونی که براشون ایجاد شده استفاده میکنن دیگه. دیواله نیست که ظرفیت قانونی رو بذاره کلار بگه لبه بخواب با چیز مثلا بفرمایید با مثلا تبرعات و با به لفع چه میدونم کارگر و اینا من قرارداد میبندم که تازه حالا اون بست، مگه تو میتونی نظم حقوقی تو به اون بند کنی؟ یعنی مگه میخوای با مواسطات مثلا جامعه رو میشه باز اداره کرد؟ مگه قرض چیه؟ قرضی که شما تو نظام حقوقی، تو سازه حقوقی باید دو طرف قضیه رو ببینی. دقیقاً که شهید مطهری بحثو داره، شهید مطهری یه جای بحث داره میگه عدل بهتره یا ایثار، عدل بهتره یا انفاق. شاید بهتره میگه آره انفاق خوبه، اما انفاق به شکل فردی برای اون منفقه خوبه، برای حاکمیت، حاکمیت که نمیتونه با انفاق جامعه داره کنه، که حاکمیت باید بر اساس عدل بچینه، هر چقدر بیشتر تضمین ایجاد بکنه برای رسیدن به اون عدالت، حالا انفاق هم هست الحمدلله چه بهتر. متوجه شد؟ تو این نظم حقوقی امام فهمودن که بفهمید حق با مجلسه. یعنی چی؟ یعنی تو این نظام حقوقی وقتی حکومتی به مسئله من نگاه میکنم، اتفاقا قانون کار باید به نفع کارگر نوشته بشه و دولت باید مداخله کنه به نفع کارگر که بتونه اشتغال کارگر مستضعف، کارگر طبقات پایین رو فراهم بکنه. خاطر چی دارم عرض میکنم؟ حالا عنوان یه نمونه فقط خواستم بگم که به این یه روی کرده، یعنی اونجا فقه فردی نگاه کنی بدون مدخلیت حاکمیت، بدون مدخلیت نظام حقوقی، یه حکم از توش در میاد، همون مسئله، همون عنوان، بدونی که موضوع عوض بشه، بدونی که عنوان تغییر بکنه، همون موضوع با همون عنوان وقتی حکومتی بهش نگاه میکنی حکم در واقع متبدل میشه و یه چیز دیگه عذاب در میاد. اینو فقط از باب نمونه برای مثال برای اون حکومتی خواستم مثال بزنم. شما همینو میتونید تکثیر کنید دیگه، تو خیلی از روابط عقود و معاملات ما این تفاوت ها به وجود میاد طبیعتا وقتی نگاه حکومتی میشه. حالا پس این اصطلاح فقه الحکومه و بعد فقه حکومتی، حالا این اصطلاح جدید، حالا حکمرانی یعنی چی؟ من میخوام بگم نه فقه الحکومه و نه فقه حکومتی مرادف با نظام حکمرانی نیست. آیون اینو آره اشتباهی دارم میزنم که آقا فقه الحکومه حقوق و تکالیف و حاکمیت و مردم متقابلا بین هم دیگه است، و فقه حکومتی به مثابه یه رویکرد و مثابه یه روش ادله و موضوعات و عناوین فقهی رو با چارچوب در واقع نگاه حکومت و موضوع قرار دادن در واقع حکومت توی تحلیل داره نگاه میکنه بهش، مثابه یه روش، مثابه یه رویکرد. اما فقه حکمرانی کاملا ناظر به بفرمایید مدل حکومته، شیوه های حکمرانیه، گرفت تو شو؟ و این مدل حکومت و شیوه های در واقع حکمرانی میتواند از ظرفیت فقه حکومتی استفاده کند، میتواند از فقه الحکومه استفاده کنه، اما عدل اونا نیست، مساوی اونا نیست، مترادف با اونا هم نیست. و ما اینجا کم کار کردیم، یعنی تقریبا تو هیچ کدوم از کتابایی که در رابطه با حاکمیت در اسلام یا همین فقه الولایه، فقه سیاسی، فقه الحکومه، با هر عنوانی دیگه شما نگاه کنید، این شیوه ها و مدل های حکمرانی رو ما پرداخت نکردیم. البته بعضی از بزرگان یه تذکرات و توجهاتی دارن، مثلا من معتقدم خود حضرت امام تو کتاب البی، همون بحث ولایت فقیه ها، ذیل بحث ولایت فقیه تو کتاب البی، یه توجهی داره به این قضیه، اما پرداخت نکرده، تفصیل نداده. آقایون بعدی هم به جایی که بیان این بخش رو تفصیل بدن، این بخش اصلا بحث نکرده. یعنی بعد از حضرت امام، خب مهمترین کتابی که در رابطه با ولایت فقیه نوشته شده ولایت فقیه و حکومت اسلامی آی منتظری است، حالا یا دراساتون فی ولایت فقیه که قلم خودشونه، چیز از میخوام آره دیگه، دست نوشته های خودشونه برای تدریس عربی، یا اون کتاب حکومت اسلامی که در واقع تقریر درس به اضافه ترجمه اون عربیه، اون دراساتون فی ولایت فقیه، اون حکومت اسلامی 8 جلده، خود دراسات 4 جلد. ایشون هم تقریبا همین، ایشون هم اومدن از مدل های حکومت، حالا هم وقت سامنی سلطنت، مشروطه، نمیدونم دموکراسی، جمهوری، بعد بیاد برسه مثلا به مدل ولایت فقیه، حالا اینجا جمهوریت نقش دارد ندارد، همون نظریه نسب و نظریه نخب و انتخابی و انتصابی بودن ولایت فقیه، اینا رو مثلا مفصل پرداخت کرده، ادله رو خوب آورده بحث کرده، بعد رفت سر حدود اختیارات، زکات چجور بگیره، جهاد چیکار کنه، امر نهی از منکر مثلا چجوری باشه، حدود و اختیارات و حقوق و تکالیف حاکم رو داره بحث میکنه. دقیقا که گفتم ببین اینا ظرفیتی، این که ما نگاه نظام حکمرانانه به این بحث داشته باشیم و دارن ها، میشه ازش دلالت هایی گرفت، اما خود این نظام حکمرانی رو ما سوژه مطالعهمون قرار ندادیم، موضوع مطالعهمون قرار ندادیم. گرفت چه دارم عرض میکنم؟ کتاب های بعدی هم همینجوری، شما مثلا کتاب های جوادی مثلا ولایت فقاهت و عدالت در جواب البته اون حکمت و حکومت آی چیز نوشته شده دیگه، آی حائری، شیخ مهدی حائری، دکتر مهدی حائری، شون یه کتابی نوشت در نقد ولایت فقیه امام دهه 60 اون موقعی که آمریکا بود، و حالا کتاب چیز بود دیگه، ممنوع است و چاپ هم نشده، هنوزم چاپ نشده، پی دی افش هست تو اینترنت گیر میارید، حکمت حکومت، حکمت حکومت اگه اشتباه، که ایشون اونجا خب نقد ولایت فقیه امام میکنند و نظریه وکالت رو بیشتر مطرح میکنند، البته میگن وکالت هم منحصر در فقیه نیست که مردم به هر کی وکالت بدن دیگه دادن دیگه. و تو نظریه وکالت هم همه حدود اختیارات تابع خواست موکله، یعنی مردم تو محدوده‌ای که وکیل تو رو قرار داره دادن تو حق تصرف داری، نه بیشتر. گفتم چرا نظری خواست آقای جوادی به خیلی از بزرگان تو جواب به اون کتاب در واقع کتاب خودشون رو تنظیم کردن، هم دولت فقط و عدالت آقای جوادی اینجوریه، همون پاسخ به مسائل پیرامون مسائل دولت فقیه آقای نسبا، اینا بیشتر ناظر به نقدایی که از اون کتاب نشأت گرفته حالا این بحثا رو مطرح کرد. اونا هم شما نگاه کنید همه همینطور، یعنی همه در صدد اینن که بسم الله الرحمن الرحیم محق حاکمیت برای ولی فقیه نفی بکنیم یا اثبات بکنیم، اما بعدش دیگه بعد نداره که دیگه حدود اختیارات دادیم بهش، خودش حاکمیت میکنه دیگه. ببین ما به همین سادگی به همین راحتی دیگه این بحث رو ادامه ندادیم که آقا ما فقط تلاش کردیم که این ولایت مطلقه فقیه رو اثبات بکنیم، درست شد؟ و انگار دیگه همه چی واگذار شده به تشخیص او و دید او و مثلا مصلحتی که فقیه حاکم داره تشخیص میدهد و دیگه خودش میدونه چجوری حکمرانی کنه دیگه، یا حکمرانی رو خیلی بسیط و ساده فکر کرد. واقعا خلای تئوری که ماست تو این زمینه ها انصاف. به خاطر این عرض کردم که ورود به این سنخ مسئله ها ورود مناسبیه و واقعا ضرورت جامعه است که روش بحث کنیم یه دو واقعا. خب
ده مدل مختلف برای جمهوری اسلامی بوده که یکیش
مثلا همین ها رو بحث نکردیم دیگه، همین مدل ها و شیوه های مختلف و حکمرانی واقعا بحث قرار نگرفته. بحث تئوری که حالا فعلا اجراش به کنار، خود همین الگوی تئوریکشو بحث نکردیم، میگم خیلی با بساطت از کنارش گذشتیم دیگه که فکر کردیم آها حاکم دیگه. بعضی ها خب تئوریشون اصلا این بود، یعنی بعضی از بزرگان اصلا تئوریشون این بود که خب همه چی دیگه به صلاحیت حاکمه دیگه، مثلا نظریه تقریبا میشه گفت از آیت الله مؤمن و تا حدودی از آیت الله مصباح رضوان الله علیه ما واقعا همین بود.
مبناً برای خودشون مسئول بودن این مسیر رو یا نه اصلا ذهنیتشون به اون سمت
نمی‌رفت؟ یه بخشش به نظرم مواجه نشدن با مسئله است، یعنی مسئله واقعا به ذهنشون همین بساطت بوده. خب یعنی اینا چون عدلش میشد سلطنت دیگه، ببین چون تو سلطنت همچین چیزی دیده بودن متوجه، یعنی سلطنت هم به همین بساطت بود دیگه، یعنی هرچی سلطان خواست حکم در واقع سلطان است و اینها. آفرین، آره اینا هم دقیقا تئوریشون همه سعای مومن رضوان تعالی اصلا واقعا تئوری شد، واقعا تئوریشون این بود که وقتی فقیه حاکم دیگه حق حکمرانی پیدا میکنه، اقتضاعات و حکمرانی دیگه کاملا به تشخیص اوست و مشروعیت در واقع مدل حکمرانی به دید و مصلحت سنجی اون فقیه حاکم بستگی داشت دیگه کاملا. دقیقا که مثلا اگر اون حوزه خلاصه انتخاب و در واقع مردم سالاری رو هم هیچ نقشی ندن بهش توی تئوری نسب،
توی اهواز یکی از آقایون میگفت که ما توی این وضعیت مدیریتمون هنوز به مرزهای مثلا ولایت فقیه نرسیدیم. چرا؟ چون نمایندگان ولی فقیه در استان
ها بل حق حکم ندارن،
چیز ندارن. بله بحثان یه بحثی بود در باب مخالفت با
منصوبات
نماینده ولی فقیه که حرام
از حلال است. بله اینجا مثلا بحث میکنن که نماینده ها چطور انتخاب بشن یا ایده که بار مجلس داشتن، خب میگم داشتن اونجا میگم خلافه نمیشه. ببینید مال ادامهش مثلا میگن مال حکومت جهانی اسلامی مثلا اونجا چی باشه، میگن یا حالت ایالتی باشه و اینا.
آره ببین یه دلالت های اینجوری هست، منتها مرزم اینه که اینا باز خیلی اجمال داره هنوز، ببین باز با تفصیلش خیلی فاصله داره. خب نه نه این که مسدود بکنن که نه، ایشون آره به اون شکل مسدود نیست، ولی خب این ور قضیه وقتی مثلا فرض کنید ایشون تئوریشون توی بحث مثلا جمهوریت و اینها دقیقاً اینه که امام به مصلحت در واقع سیاسی عنوان جمهوریت جمهوری اسلامی آورد، خب و ما فقط دنبال حکومت اسلامی بودیم. این ایده مرحوم علامه هم است تا حدی و آقای نسبا اینجا مقرر علامه است تا امام. میگه حالا ما با امام هم که واسه همراهی میکنیم چون امام اینجوری صلاح دیدن دیگه، یعنی به تابع مصلحت سنجی امام که حالا تو عرف بین الملل مثلا خیلی بد میشد یا مثلا خوب در نمیومده اینا، ما بالاخره جمهوری رو این دوتا چیزم تنزل داره، یه بار اینکه جمهوریت رو تنزل میده در حد دموکراسی غرب، این یه تقل اصلیش این تیکه است که جمهوریت دیگه پایگاه اسلامی نداره، جمهوریت همون دموکراسی غربیه. خب و امام با تعارف توی عرف بین الملل جمهوری رو آورد تو عنوان جمهوری اسلامی، به دو تا تقلیل میشه، یعنی هم عنوان جمهوریت تنزل پیدا میکنه به دموکراسی غربی و هم آوردن دموکراسی غربی تو عنوان جمهوری اسلامی به خاطر صلاح دید مثلا عرف و عقلای عالم و فلانی هست. خب حالا عرضم فقط تو این حد نیست، کلی تر میخواستم عرض کنم که ما سر مدلای حکمرانی واقعا گفتگو نکردیم. خب به نظرم خود استعمام یه توجه‌های ابتدایی توی کتاب البی داره، یه جاهایی خود شیوه در واقع حاکمیت، شیوه حکمرانی رو هم امام میگم خیلی جرقه‌وارا جرقه طور یه اشاراتی داره. خود حضرت آقا اشاراتشون بیشتره، خود حضرت آقا به خصوص سالهای دهه 70 که خودشون تازه با ابعاد مثلا مسئله مواجهه از نزدیک داشتن، اونجا باز چه میگن عباراتشون پر رنگ تره که ما علاوه بر حالا مثلا بحث ولایت فقیه اینا واقعا نظریه میخواییم برای شیوه های حکومت، مدل های حکمرانی و اینا. خب ولی واقع مطلب اینه که آره تو این زمین ها ما کم کار کردیم، یعنی تمام انرژی ما صرف انتقاد به مخالفین ولایت فقیه شده و اثبات این که مثلا ولایت مطلقه است به تبع امام، و توی همین اثبات ولایت مطلقه هم کار رو تمام کردیم، یعنی فکر کنیم ولایت مطلقه رو گذاشتیم اونجا دیگه همه چی حل میشه، در حالی که بابا تازه اول راست، یعنی حالا بسم الله الرحمن الرحیم ولایت مطلقه ثابت شد، خب حالا ولی چی کار بکنه دقیقا با چه کیفیتی، با چه مدلی، با چه الگویی به حکمرانی رو پیش ببره. و واقعا حکمرانی امروز به مثابه حالا دانش مثلا حالا عرض میکنم با چه دانش های مرتبط هست باید بحث کنیم جلوتر، ولی واقعا دانش مدیریت، دانش سیاست گذاری، دانش مثلا سیاست گذاری تو حوزه های مختلف دیگه، حالا چه سیاست گذاری تو عرصه اقتصاد، چه سیاست گذاری تو عرصه فرهنگ، چه سیاست گذاری تو عرصه رسانه، اینا واقعا هم نظریه های گسترده ای دارن، هم مدل ها و الگوهای متشتت و خلاصه گسترده ای داره مطرح میشه تو این حوزه ها، همه اینا هم واقعا بحث میخواد دیگه، متوجه شده شد که آقا ما با فرض و پذیرش خلاصه ولایت فقیه حالا سر الگوها و مدلای در واقع این حکمرانی چجوری بحث رو پیش بریم. حالا عرض من این بود که این عنوانی که دوستان گذاشتن نظام و حکمرانی با اون منبعی که براش مشخص کردن فقه ولایت فقیه های مظاهری یا اون حاکمیت در اسلام های خلخالی تناسب نداره، تمام عرضم اینه. و این نظام و حکمرانی خودش یه بحثی جدیتر از این ادبیاتی که تا الان تو حوزه فقه ما شکل گرفته میخواد. ما هم نظریه های حکمرانی میخوایم، هم بعد از در واقع نظریه حکمرانی الگوهای حکمرانی، مدل های مختلف حکمرانی. تو هر دو زمینه هم خلأ داریم، دقیقا که از رو هم نظریه حکمرانیمون جای کار داره، هم الگوها و مدلای حکمرانیمون جای کار داره، با صرف اثبات حق حاکمیت در فقیه و ولایت مطلقه این چالش برطرف نمیشه. به هر حال عرض ما اینه درست آقا این اینا رو یکی گرفتن، یعنی گفتن آقا ما ولایت مطلقه رو ثابت کنیم دیگه انگار نظام حکمرانی در اسلام بسته شده دیگه، نه تازه اول مسیره و تازه باید ببینیم حالا با این ولایت مطلقه چی کار میخواییم بکنیم، یعنی اون شیوه یا اعمال حاکمیت چگونه باید باشه. که حالا یه بحثایی از اون چیزی که تو ادبیات ولایت فقیه تولید شده به درد این بحث هم میخوره ها، مثلا خب همین نظریه انتصاب یا انتخاب و اینکه حالا انتخاب مردم در مقبولیت دخیل باشد یا در مشروعیت دخیل باشد، خودش نه، امتدادش میتونه تو الگوهای حکمرانی از درگذار باشه، خودش مستقیم نه، چون خودش فقط پایگاه مشروعیت درست میکنه نهایتا. خب اما امتداد این پایگاه مشروعیت توی اجرا و توی مدل‌های حکمرانی هم اثر داره یا نداره؟ اینا رو میشه از اون حیث پل زد و امتدادهایی داد و نتایجی ازش گرفت. خب و از این ظرفیت‌ها هست انصافا. حالا اما به نظر خود مدل حکمرانی رو باید موضوع مطالعه قرار داد و پیرامونش هم نظریه پردازی صورت بگیره و نظریه حکمرانی نیاز داریم و هم مبتنی بر اون نظریه حکمرانی باید بریم به سمت طراحی مدل‌ها و الگوها و اینا. یعنی مثلا فرض کن مدل حکمرانی ما تو فرهنگ با مدل حکمرانی ما تو مثلا بحث قضا، توی بحث امنیت، توی بحث اقتصاد، توی بحث سیاست یه کاسه است، یه شکله. متوجه؟ از این سنخ سوال متوجه؟ همین الان تو همین قضیه اختشاشات صبح تو کلاس عرض کردم، تو همین قضیه اختشاشات خب ما امنیتی جمعش میکنیم، نگرانی هم نیست از این حیث. منتها واقعا الان چالش فرنگی حل شد؟ واقعا اون شکاف نسلی صاف شد؟ شکافه رو پر کردیم؟ نه دیگه، اون شکافه هست دیگه. حالا الان اینقدر ضرر زده، خب 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد خدای نکرده شکاف نسلی اگر درمان نکنی ادامه پیدا کنه، خب اون که خطرش و گسلش خیلی بدتر میشه، زلزلش خیلی ویرانگرتر میشه دیگه. با امنیت و با گرفتن و با بستن اینا هم که خب اون سطح فرهنگی مسئله حل نشده که. بله امنیتیشو درست کرد، ارتباطش با مثلا فرض کن لیدرهای خارجی رو با فیلترینگ قطع کردیم، باش حل. خب موقتی هم قائل انشالله ختم میشه و تمام میشه. اما خب بالاخره این نسل، این نسلی که تربیت شده خلاص فضای مجازی و تربیت شده فضای رسانه و همه چی هم باز به گردن رسانه و اینا نباید بندازیم، ما یه بخشی از این محصول خودمونه. این تربیت نظام جمهوری اسلامی شده این نسل دیگه، یعنی خروجی آموزش پرورش ماست، خروجی نهادهای دینی ماست، خروجی نهادهای فرهنگی ماست، خروجی صدا و سیما ماست. خیلی باید گردن بگیریم دیگه، یعنی یه جایی باید یه کسی بالاخره مسئولیت تربیت این نسل رو به عهده بگیره. خب این تربیت این نسل که به عهده بگیری و وقت تازه سوال تربیتی، سوال فرهنگی اینا تازه روشن میشه. بعد در کنار اون مسائل امنیتی و مسائل مثلا جاسوسی و نمیدونم روابط با احزاب و جناحای مثلا خارج از کشور همسایه که واقعی هم است و همش هم موثر است و قبول داریم، اما واقعیت ماجرا اینه که بالاخره تو تربیت و تو الگوی هنر، توی الگوی رسانه، تو الگوی فرهنگ جمهوری اسلامی کاری پیش نبرده دیگه. ناکارآمدی ما توی این صحنه است.
نه اوش این که یه سری عواملی دستانی وجود داره که این حجم فشار رو وقتی به سطح میرسه آمدانه این رو به کف خیابون میکشه که این انرژی تخلیه بشه. اگر به کف خیابون برسه ضررش برای ضربه زدن به پایه های نظام تو جاهای مختلف اون ضرباتش کمتر بشه، خیابون تخلیه بشه. یه مطلبی هم نوشته،
حالا یه ایده حالا فرضاً همین هم باشه اصلا، حتی فرض کنیم برای تخلیه بالاخره به کف خیابون هم کشونده بشه، باز میخوام بگم باز اون مسئله رو حل نمی کنه دیگه.
مثلا یه مسئله مستقیم میمیره حالا به هر ترتیبی، نفع خودشون اینطور اقتضا داره که اینطوری رفتار بکنن و جامعه هماهنگ نیست با اون سیاست ها. وقتی این سیاست ها با خواست جامعه در تضاد میشه، این سطح فشار رو وقتی جامعه بطر میره، خود حاکمیت از
عواملی
یه
انرژی
جدیگه
تخلیه میکنه. همه هم نوادشیش باز هم صورت مسئله پاک نمیشه دیگه، بدتر میشه دیگه. همین دارم میگم بر فرض اینم که اصلا باشه بیم، بر فرض این که اصلا این تئوری هم قبول کنیم، باز اون مسئله فرهنگی، شکاف نسلی، اینکه تفاهمی بین نسل ها اتفاق نمیفته،
نداره بین با حاکمیت مثلا عدمی که با این مفتقان اینام وایلن خیلی هاشون وایلن که میگن شما اصلا سیاست گذاریتون به همین سمتی که ببرید به سمت آشوب، یعنی خودتون میبرید به سمت آشوب، حالا با هر ترتیبی که این انرژی و اون نارضایتی یه جایی جای تخلیه بشه که بعد به قول شما قضیه رنگتی میکنه جمعش میکنه.
باز آره خلاصه چالش هست. آره هر زمین بود که حالا این نظام حکمرانی اگر واقعا موضوع بحث قرار بگیره سنخ بحثا متفاوت میشه با اون چیزی که تو این کتابا هست. درجه شده شد. حالا میخواستم پیشنهاد بدیم. چیکار کنیم؟ این کتابا رو ببریم جلو و بتونید بحث در برسید امتحانش رو بدید و ایلا. یا اینکه این خودتون دیگه میتونید کار کنید و ما بریم همین حکمرانی رو یه مقدار بحث کنیم و بریم جلو. هرچه از همین کتابا هم سعی میکنم که استفاده کنیم ما. یعنی اون رگه هایی که توی بحث‌های آقایون هست و توی این نظام حکمرانی بالاخره اثر می‌ذاره. لزوماً هم اثر مثبت نه. این چه اثر منفی بذاره، چه اثر مثبت بذاره، سعی می‌کنم دو طرفش هم بیاریم و لحاظ بکنیم. ولی خب موضوع اصلیمون بشه خود حکمرانی.
با مدل‌سازی
بود. آره سعی می‌کنم یه نظریه‌ای از توش در بیاد، حالا اگه به مدل الگو هم برسه که خب خیلی مطلوب‌تره. اگه نرسیدم حداقل نظریه‌اش در بیاد تا بعد برسیم به الگوسازی و این حرف. این مناسب‌تر نیست؟
خیلی
هماهنگ. پس دیگه خود کتاب و بی زحمت 400 صفحه کتاب دیگه خودتون زحمت مطالعه‌اش رو بکشید. جلد اول این کتاب فقه الولایه آی مظاهری منبع اونه، یعنی منبع امتحان جلد اول مجموع سه جلدیه. کتاب خوبی هم هست انصافا، یعنی در رابطه با اون بحث‌های اثبات ولایت فقیه، ادلهش، حدود ثغورش، حدود اختیاراتش و اینا، انصافا کتاب خوب و ادبیاتش هم ادبیات روون و راحتیه. ولی آره جلد اول اون کتاب محدوده این درس نظام حکمرانی یک اونه. نظام حکمرانی دو کتاب خب ما اون انتخاب نکردیم. کتاب حاکمیت در اسلام های خلخالیه، الحاکمیه فی الاسلام های خلخالی، اونم باز کتاب خوبی. حالا اونشون اونجا این مقدار انتقادی تره، به ولایت مطلقه این مقدار نقدایی دارن. میشه شاگرد های خویی و اینا بودن دیگه. ولی های مظاهری کاملا همدله با ولایت مطلقه، همدله و خواهد اثبات کنه از ادله و اینها. کتاب کتاب خوبی انصاف، ولی عرض کردم با این نظام حکمرانی خیلی نسبتی نداره. خاطر اگه بتونیم نظام حکمرانی ببریم جلو به نظر مناسب تر. خیلی باشه.
مثلا میگه ما عدم فهم که مثلا حکومتی همون فکر حکومت با این مثلا نظام حکومتی فهم کنه، در این سطح نفهمیدن از طرف حوزه ها، یعنی مثلا اینا رو الان بزرگان ما مثلا برنامه
میگه. این اصطلاح جدیدیه و به نظرم اون ترجمه حکمرانی هنوز جا نیفتاده دیگه تو ادبیات عمومی و حوزه ما، هنوز شکل نگرفته. خب تو ادبیات حالا دانشگاهی ما توی حوزه‌های مدیریت و سیاست گذاری و اینا تازه تازه مثلا این ادبیات داره شکل میگیره. خب اینکه ادبیات شکل نگرفته این خب تقصیر آقایون نیست. اما نکته بدتری میخوام بگم، اون اول کار که شما فقه حکومتی رو فقه حکومت رو خلاص اثبات کردی، فارغ از اصطلاح حکمرانی، فارغ از این که مثلا تو مدیریت و سیاست گذاری این حرف و اینا ترجمه بشود یا نشود، خودتون رو شیوهای حکومت تعملی درنگی و تجربه شد. آره بعد از بخصوصا بعد از تجربه، مخصوصا دهه 60 دهه 70 که بالاخره تجربه شد و مالا بعض از این کتاب خب دهه 80 تدریس شده، دهه 80 نوشته شده و تجربه شد. تو این دوره دیگه خب ما قشنگ مواجهیم. حالا میگم مثلا ادبیاتش نباشه، اصطلاح حکمرانی هم مثلا نیومده باشه، اشکال نداره. خب اما واقعا با این چالش تو عینیت مواجهیم دیگه. و بعد من به نظرم تراث خودمون هم ظرفیت‌های جدی داره. حالا این بدتر میکنه قضیه رو. یعنی یه باری شما تو تراث خودتونم مشابه این بحثا رو، سنخ این بحثا رو داشتید. مثلا بعداً عرض می‌کنم مثلا همه اون کتابایی که ما توی حوزه نصیحت الملوک و نمیدونم سیر الملوک و اون سیاست نام نویسی هایی که بعضی از بزرگان ما داشتن تو قدیم، البته دیگه از قرن مثلا سوم و چهارم شروع شده تا قرن هفت و هشت، بعدش متاسفانه کمرنگ شده. ولی تو اون حیطه‌ای که این بحث ها مطرح بوده، حال درست اونجا هم با سلطان جائری بندگان خدا مواجه بودن، یعنی باز همین در میمد آخرش. خب یعنی همین اعمال حاکمیت از بالا به پایین این تیپی. ولی بالاخره تو همون نصایح و تو همون مثلا توصیه ها انصافا نکات خوبی هست. یه عرض کردم مثلا تو حکمت عملیمون تو قسمتی که سیاست و مدن و در واقع اینها رو بعضی از حکما پرداخت میکردن که حالا بحث میکنیم اگر فرصتی بود مثلا از افلاطون و ارسطو مثلا اینا ترجمه شده از یونان و باستان و بعد تو خود حکمت اسلامی خودمون هم امثال فارابی تا حدودی بوعلی تا حدودی خواجه یالا بعد خواجه تقریبا دیگه به تعطیلات رفت. خب تو همین قسمت های حکمت عملی هم ما آوردهای خوبی داشتیم که نمیخوام میگم مستقیم موضوع بحثشون حکمرانی بودا، نه، ولی مباحثی بود که واقعا دلالتهای جدی توی حکمرانی داره. این چه درز میکنم؟ این تراث هم داشتیم با وجود این تراث، یا حتی مثلا تو منابع خودمون، مثلا تو منابع خودمون نهج البلاغه، آقا دیگه با نهج البلاغه نتونیم حکومت اسلامی رو بشه، با چی میخواید پیش ببریم؟ خب ولی خب همینا رو آقایون گیر داده بودن که نه با نهج البلاغه که نمیشه فتوا داد، نهج البلاغه که بطل فتوایی نیست.
کلمه اون حکومت اصلا خودش
رفتن بوده که اینا بله. آره دیگه باید و نبایدن دیگه آخرش بله بله این هم یه نکته است. آره یعنی اون سوی کرده در واقع فقهی محض یه مقدار کار رو میلنگونده دیگه. قبول دارم.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زهار.